وهي أبريشم على الانقسام إليك فأنا أبصار قلوبنا وبالثيارنا ملعوا إليك حتى تكون أبصار القلوب حجم النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. در خصوص ارزیابی نظریه عدم انحلال خطوات قانونیه عرض کردیم که در سه افق این نقد و ارزیابی میسر است که صورت بپذیره. یک در افق کلان و کلی که به نظریه چونان یک معرفت منسجم و یک پارچه و به نحوه استیابی بنگریم. دوم در افق ارکان و مکونات نظریه ارزیابی کنیم، یکی که نهادی و مقدمات ارکان و اجزاء اون رو ببینیم چه مایه این ارکان و یا مؤلفات صحیحن و احیانا در تنظیم و تکوین نظریه دارای کاربرد هستند و از آثار جدی برخوردارن. تا اینجا این دو افق رو بررسی کردیم. افق سوم این بود که در مجموع بریم سراغ کاربردها و آثار نظریه، یعنی منچنان که تصور می شود نظریه دارای اون کارکردهایی که در مد نظر شریف صاحب نظریه است هست یا نیست و یا دست کم آیا ما برای حل اون معضلات ناچاریم که به این نظریه توسل کنیم فقط یا اون معضلات ممکنه طرق و علاجهای دیگر هم داشته باشیم. من البته خودم مقداری در تردید به سر میبرم که آیا این بخش رو به تفصیل بحث کنیم، بخش دوم رو فی الجمله به تفصیل بررسی کردیم، گرچه بیش از این که متأمل کردیم جای تأمل داشت ندارد. اما به هر حال یکی که مقدمات رو بررسی کردیم شش هفته مقدم در محور سوم و افق سوم این که آیا یکیه که نظریات رو یکیه که آثار و پیامدها و تبعات و کارکردها رو بررسی بکنیم به تفصیل، یا اینکه پس از مرور بر آثار و تبعات ادعا شده یه نگاه کلی داشته باشیم و یک نقد اجمالی بکنیم که خیلی معطل نشیم و شاید راه دوم رو پیش بگیریم و احیانا در خصوص کاربرد نظریه در مسئله استنشا و اخبار توقف بیشتری داشته باشیم، چرا که اگر وارد ارزیابی یکیه که آثار مورد ادعا از ناحیه مولانا محمد سلام علیه و شاگردان ایشون و هواداران این نظریه بخواییم بشیم و یا حتی پارو فراتر بگذاریم بگیم هر اون اثری که میتواند متعدد بشود ولو اون بزرگوار خودشون به اون اشاره و تلویح نفرموده باشند، اونها را میخواییم بررسی کنیم. بسیار مفصل خواهد شد و بسیار زمانبر خواهد شد، چرا که این نظریه در صورت رفع بیوگو ایرادات وارد بر اون منشه آثار بسیاری است و یک از جهتی یک نظریه نیست بلکه مبتنی بر یک روکرد نظری است، یک روکرد نظریه در حوزه فلسفه دین و فلسفه فقه و فلسفه اصول، یک جور در واقع چارچوب تا یک نظریه. لازم ممکنه بعضی اشکالات رو برده بر این مدعا رو آنگاه که به صورت نظریه ببینیم بسا وارد باشه، ولی وقتی تنها یک روکرد قلم داد کنیم که البته منشه آثار بسیاری میشه، بعضی اشکالات وارد نشه و باید اگر این نظریه رو با این کلیتش بپذیریم، مخصوصا اگر بحث فقط نظریه رو نبریم به عنوان عدم انحلال خطوات قانونیه، بلکه نظریه رو ببریم یه قدم پیشتر و اون مسئله این ادعاست که خطابات شرعیه اصلا خطابات قانونیه، در نتیجه آثاری و ویژگی هایی که خطابات قانونیه دارن این نوع خطابات هم دارن. اگر این باشه اون وقت باید دید که چه خصائل و خصائصی خطابات قانونیه داره و بر هر یک از اون خصائل و خصائص چه آثاری مترتب داره، بلی دامنه وسیع تر میشه و به این ترتیب یک بازنگری باید فکر رو کرد به حتی پاره از آراء خود از امام رو رضوان الله علیه. گاهی بعضی از آراء امام با این نظریه نمیخونه، گاهی یعنی پیداست یک نوع غفلتی بوده از این مبنا، شبیه به اون خطاها و یا عدم تلاقماتی که در بعضی از آراء اصالت الوجودی ها و مرحوم ملصد را وجود داره که گاهی انگار غافل میشن از این جا اصلا قائل و اصالت الوجود شده هم. حرف با اصالت الماهیه میسازه، یا لاغل گاهی مثال هایی که میزنه مثال اصالت الماهویست. این نشون میده که این نظریه هنوز آنچان که باید سلطه و سیطره بر ذهن هم صاحب نظریه و هم پیروان اون نیافته که همواره مراقب باشن چیزی نامتلائم با این نظریه زبان نیاره. نیست که اگر بنابرای این باشه که حق مطلب اداشه باید یه همچین کاری بشه، استقصاء کامل و وسیعی صورت بگیره و معلوم شه که این نظریه در فقه و احیانا در اصول چه پیامدهایی داره. وقت بخواییم همه این پیامدهای محتمل رو تر کنیم و بعد بررسی کنیم ببینیم که چه مقدار این پیامدها قابل دفاع هستن یا نیستن و یا لااقل آیا این پیامدها و تبعات فقط از طریق این نظریه فراشنگ آمدن نیست یا راههای دیگه هم داره، خیلی زمان بره، خودش یک سال بحثی رو پر میکن. به نظر میرسه که راه میانی این باشه که ما بیاییم اون آثار رو که خود از امام بر نظریه مترتب دانستن و یا بعضی شاگردان و برجسته‌شون اونها رو مطرح کردن مرور بکنیم، بعد یه نگاه اجمالی بکنیم ببینیم در مجموع این مجموعه این آثار که دار شده است بر نظریه مترتبه یا نه و آیا آثار متوقع فقط از طریق تمسک به نظریه به دست آمده نیست یا طریق دیگه هم دارد. و اما نقد و نظری علی المستوی الثالث ای من منظار دور نظریه فی اطار معالجه المسائل الوجودیه و الفقهیه طبعا للآثار المترتبه علیها و النتائج المترشحه علی عن كل من مبادئها فنقول بين اقتراحها وخصوص الروح لعلاج مسألة الترتب فيما بخصوص الدعاء أولا ولكن لها معارض أخرى وتطبيقات شتى في المجالات المختلفة والمقارات المتنوعة جدا وينبغي الدراسة في كل منها حق دراسته حتى يتبين في ضوءها الحق من غيره. عد عديد من الأبواب والأبحاث كالمجالات المعدة لجولان النظرية جولتها الفعالة وكالمزمارات الممهدة لإيفائها دورها البناء عندها، ونحن الآن نقرر بعضها بالإجمال من دون تعریض تفصیلی من صحته و عدم صحتی الا به تلویح. آثاری که گفتن مترتب دور که اشاره شد، یکیش در مسئله ترتب. نظری ترتب که از زمان میرزای شیرازی مطرح شده و پس از اون دیگه پیوسته به این اصولیون مطرح بوده و تبدیل به نظری مشهور شده، اینه. میگه وقتی ما دو حکم مهم و اهم داریم، اینها با هم در مقام اجرا تضاهم پیدا میکنن، هم امر به ازاله نجاست داریم، هم امر به اقامه صلات در وقت مزیق. اینجا مشهور میگن که اگر چون عوامل منحل میشن در خطابات شخصیه، گویی امرهای جزئی شخصی و چند امر جزئی و شخصی میشون، در نتیجه ما الان اینجا در واقع یه امر داریم رفته روی اقامه صلات، امری رفته روی ازاله نجاست و فرض میکنیم ازاله نجاست اهم از اقامه صلات. مثلا در اینجا شما وقتی یه امر مهم رو فرض بر اینه که ازاله نجاست اهمه و در دوران هم بین اهم و مهم باید سمت اهم رو گرفت، اینجا شد به سراغ مهم، اهم رو ترک کردید و بر اساس ترک اهم بسیار نسبت به اهم، مهم امرش فعلی می شود و فعل ما نیازمند به امر فعلی هستیم. امر فعلی هم دو تا امر که نمیتونه فعلی باشه، که هم امر به مهم هم امر به اهم، لاجرم یکی از اینها فعلی باید باشن. وقت فعلی شدن امر به مهم مترتب بر عصیان نسبت به امر اهم است. اون وقت میخوان به این شکل بگن که خیلی خوب، ما تصحیح میکنیم صلات را در صورتی که بگیم امر و اهم اسقاطش به طرف به اسیان اشکال نداره، و الا دچار مشکل میشیم به جهت اینکه ما امر و اهم رو که در دوران امر مقدم بود ترک کردیم، وقت با ترک او انجام این زد درسته. به این ترتیب میخوان بیان بگن که ما در واقع وقتی مرتکب امر مهم میشویم باید ببینیم آیا این امر فعلی داره. با فرض این که ازاله نجاست اهمه، باید بگیم مهم امر فعلی نداره، نمیتونه با اون تضاهم بکنه. انگار اگر صلات رو به جا آوردیم چون امر فعلی نداشت، چون حکم مهمه و اهم مترک کردیم، در این صورت ما حکمی را انجام دادیم که فاقد اهم بوده است، باطل است. احیانا امام اینجا بر اساس نظری میفرماد که نه، ما دو تا امر داریم، مخاطبش هم عمومه، انسان ها یا مؤمنین هستند و امرها هم احکام هم خطابات هم منحل در خطابات شخصی نمی شوند و اصلا ناظر نیستند به مقام تضاهم، ناظر نیستند، چون ناظر به مقام تضاهم نیستند، ناظر به علاج مقام تضاهم هم نیستند بهرن. ولذا شما دو تا امر فعلی دارید، یه امر میگه ازاله نجاست کن، امر دیگه میگه اقامه صلات، هر کدوم انجام داده امر داشته، امر فعلی داشته، و حتی اگر به قیمت ترک مهم هم و ترک اهم هم مهم ما انجام بدی، باز مهمه فعلیت داشته امرش. شما یه امر رو انتظار کردی، پس چرا باطل باشه؟ پس باطل نیست. این از جمله مواردی است که مورد توجه رسول استمام بوده و نوعا گفته می شود و شاید همین درست هم باشه که نظریه رو برای حل مسئله و فرار از ترتب ارائه فرمودن، گرچه در جاهای دیگه هم به اصطلاح این نظریه روشون مطرح کردن. یکی از جاهایی که مورد توجهشون بوده در طرح نظریه و گاهی ممکنه تصور کنیم که اصلا اولا نظریه رو برای حل اون مسئله فرق کردن بعد تصریح پیدا کردن مسئله دیگه، موضوع این است که اگر کسی احیانا بیار در مسئله به اصطلاح علم اجمالی یه نظری مشهور دارن مبنی بر این که اگر اطراف علم اجمالی، بعضی از اطراف علم اجمالی مورد ابتلاع نبود، یه علم اجمالی داریم بعضی از اطرافش مورد ابتلاع نیست، اینجا چون بر اساس این که خطابات شرعی منحل در خطابات جزئی و شخصی می شوند، اون قسمت هایی که مورد ابتلاع نیست هم باید مصحب خطاب باشند، متعلق به خطاب باشند. این در حالی که مورد ابتلاع اصلا نیست، هیچ وقت ما به اون مبتلا نخواهیم شد. چه خطابی؟ و خطاب راجع به چیزی که مورد ابتلاع نیست بیجاست. بگی آقا در اون